بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در جلسه گذشته مطالبی که از مرحوم آخوند خراسانی توسط مرحوم آشخاب بزرگ تهرانی نقل شده و در حقیقت این مطالب منسوب به مرحوم آخونده و انسان وقتی این مطالب رو با دقت عبارات رو میبینه، اونایی که با عبارات آخوند در کفایه در حاشیه رسائل آشنا هستن به خوبی به این نتیجه میرسن که این گونه استدلال ها دور از شأن مرحوم آخونده. اما خب حالا ما به عنوان ماقال داریم نقل میکنیم و این اشکالاتی که در رابطه با حکومت هست اینها مطرح شده. عرض کردیم بر اساس این نقل در اون بهبوهه نزاع و کشمکش بین قضایای مشروطه خواها و غیر مشروطه خواها، نائینی پیشنهاد حکومت اسلامی رو به مرحوم آخوند میده و ادله‌ای میاره که خب یه حرف این است که چرا اینجا اون ادله نائینی ذکر نشده؟ خب اگر واقعا همه مطالب باید نقل بشه، خب ادله نائینی رو هم ذکر میکردن. و عرض کردیم خود نویسنده و ناقل میگه که طوری نائینی ادله آورد که هیچ کس فکر نمیکرد اینها قابل جواب باشه، ولی خب از اونها هیچ خبری نیست. یعنی در این نوشته‌ای که لااقل در اختیار من هست فقط اشکالات مرحوم آخوند ذکر شده. خب اشکال و اون چه که هست حدود 19 مطلبه. حالا من تو ذهنم بود 3-4 مطلبه، اما بعد دیدم که 19 مطلبه. بند اول و مطلب اول رو در جلسه گذشته گفتیم و جواب دادیم، 4 جواب دادیم. اما مطلب دوم، در مطلب دوم مرحوم آخوند، حالا ببینید باز یه نکته دیگه هم که اینا اطمینان میاره بر این که اینا حرفای آخوند نیست، یه مطالبی که این با تحققش در زمان برای انسان معلوم میشه اینا مطرح شده. یعنی مطالبی که الان در خود نظام ما و انقلاب ما مطرح میشه سر السنه میفته، اینا اون موقع مثلا آخوند همه رو هوه هوه بیان کرده. این خودش ظن به این میاره، اطمینان به این میاره که خب حالا به این صورت در آوردن، نسبت به آخوندم دادن که حالا مثلا دهان خیلی ها رو ببندن. خب در مطلب دوم اینطور آورده: ما و علمای دیگر تا وقتی بیرون از تشکیلات حکومت نگاه میکنیم و به درون قدم نگذاشتیم، فسادها و کاستیهایی که در تشکیلات هست را به وضوح میبینیم و به راحتی مبارزه میکنیم. اما وقتی خود وارد تشکیلات شدیم، فسادها و کاستیها را به وضوح نمیتوانیم ببینیم. زیرا در آن هنگام تشکیلات منسوب به ماست و ما منسوب به آن هستیم و هر کسی همونطوری که دیدن عیوب دیگران و عیوب تشکیلات دیگران براش آسان هست، دیدن عیوب خود و تشکیلات خود و وابستگان خود برایش دشواره. میان دلبستگی به یک شی و تشخیص معایب آن نسبت معکوسه. اما تعبیری که حب و شی یومی و یوسم و معمولا هر کس هر چرا بیشتر دوست دارد کاستیها و معایب آن را کمتر میبیند. اینجا به این شعر شاعرم استشهاد کرده و عین الرضا عن کل عیب کلیلتون کما ان عین السخته تبدل مساویا ولست به حیاب لمن لا یهابونی ولست ارال المر ما لا یرالیا. یعنی وقتی انسان با چشم رضا با عین رضایتمندی نگاه میکنه هر عیبی برای او مخفی میمونه. حالا اجازه بفرمایید من بخونم این رو. و عین سخت اگر با چشم غضب نگاه کنه تمام بدیها رو میاره بیرون، آشکار میکنه. بعد آوردن که چون آدمی خود و تشکیلات منسوبه به خود را بیش از هر کسی دوست دارد و به آن دلبسته است، طبیعی است که تشکیلات منسوبه به خود را سراسر خوبی و عین کمال ببیند و در مشاهده عیوب و نواقص خود از همه ناتوانتر باشد. کذالک زینا لکل امت عملهم. به این آیه شریفم استشهاد کردن. خب بعد این مطلب دوم دو قسمت داره. یک قسمتش همینه که اگر ما روحانیت، ما علمای دین، حالا ما بزرگان دین یعنی آخوند خراسانی و رده اونها، از بیرون به حکومت نگاه کنیم، اشکالاتش رو ذکر میکنیم، معایبش رو ذکر میکنیم، فریاد میزنیم، اما اگر خودمون آمدیم درون حکومت، چون برای خود ما و منسوبه به ما میشه، دیگه حاضر نیستیم عیوبش رو متوجه بشیم و حاضر نیستیم دیگرانم عیوبش رو بیان بکنن. در قسمت دوم به نظر من باید دو قسمتش کرد. وقتی که تشکیلات منسوبه به ما شد، از یه طرف مبارزه با فسادهایی که در آن است به صورت مبارزه با خودمان در می آید که بسیار دشوار است، از طرف دیگر به دلیل تقدسی که تشکیلات با انتصاب پیدا می کند، مبارزه دیگران با فسادهای موجود در آن مبارزه با علمای دین و بلکه اصل دین تلقی می شود. بید اینا یه چیزی، حالا اینا ادبیات حادث زمان ماست. اصلا این ادبیات در اون صد و چند سال پیش اصلا نبوده. این ادبیات اصلا مال اون زمان نیست، مال این زمان. این ادبیات بله کتاب نیست. آقایی از نواده های مرحوم آشا بزرگ اینو از آشا بزرگ نقل کرده، میگه اگر مثل خب الان در زمان ما میگیم آقا اگر کسی بخواد بیاد یه اشکالی رو به حکومت و نظام وارد کنه، این ممکنه به عنوان مبارزه با دین تلقی بشه. خب این رو بعضی ها میگن، گرچه حرف غلطیه، چون مسئولین ما، رهبری ما، امام رضوان الله علیه، همه مراجع، هیچ کس نمیگه که اینا عین دین هستن که. ولی خب این تعبیر الان در زمان ما وجود داره. و دفاع چشم بسته از تشکیلات حتی با فسادهای آن وظیفه و تکلیف شرعی قلمداد میشود. و در نتیجه ما که همیشه باید پیشروان مبارزه با فساد و خصوصا فسادهای تشکیلات حکومتی باشیم، تبدیل میشیم به قوی ترین عامل برای جلوگیری از مبارزه با فساد و حتی دفاع از فسادها. با این مقدمات عقل اقتضا میکند که بگوییم دخالت در امور سیاسی، حالا این تقریبا دو تا مطلب اینجا در این بند دوم ذکر کرده، بعد میگه که خب حالا عقل چی میگه؟ عقل میگه دخالت در امور سیاسی اگر به معنای مراقبت و نظارت بر کار حکومت و مبارزه با فسادهای موجود در آن باشد از اوجب واجباته و از اهم فرائضه. اگر به معنای تصدی و اشتغال مناصب حکومتی باشد، چنین مطلبی با معنای اول قابل جمع نیست. یعنی میخواد یه تزاحم درست کنه، خودش هم میگه و در مقام تزاحم میان این دو معنا و عدم امکان جمع بنابر اصل الاهم و فالاهم، برای اینکه بتوان اولی رو نگه داشت. اولی یعنی ما بیرون از حکومت باشیم، فقط اشکالات رو دقت کنیم، نه به عین الرضا باشه، نه به عین السخط باشه، به عین الانصاف باشه، اشکالات رو پیدا کنیم و تذکر بدیم. لذا باید دومی رو رها کرد. و حدیث ابن عباس هم هست که اتق خیرها به شرها و شرها به خیرها. باز در دنبال میگوید که این تصور که اصلاح امت منوط به حاکم بودن ما، ببینید اینا باز تعابیری است که در ادبیات زمانه ماست، اصلاح امت منوط به حاکم بودن ما و فساد آن معلول عدم تفویض حکومت به ماست، این تعبیری است که در کلمات امام فراوان وجود داره، کاملا نادرست است. خب این مطلب دوم عرض کردم. حالا گاهی اوقات من گفتم اصلا اینا جواباش روشنه، اصلا حرفای علمی نیست اینا، میگم دور از شأن مرحوم آقا خونده، ولی خب این شبهات رو مطرح کردن و وان حوزه باید اینا رو جواب بده. ولو اینا حالا اینو بله روشن عرض میکنم، ولی حالا ما گفتیم ببینید اول یه صورت علمی داد، در جلسه گذشته گفتیم و اون این است که میگن ما قبول داریم، آخوندم فرموده که قبول داریم حکومت شیعی که در رأسش یک فقیه جامع و شرائط باشه بخوایم احکام اسلام رو پیاده کنیم، کی با این مخالفه؟ اما در مقام عمل مواجه میشیم با یه اشکالاتی که اگر اون اشکالات اهم از اون مطلب باشه ما باید دست از اون مطلب برداریم. اون وقت وجوه اهم رو داره بیان میکنه که یک وجهش رو در جلسه گذشته گفتیم، که البته یه نکته از اون جلسه گذشته باقی مونده، من در پایان این درس یادم بیاد عرض بکنم او رو. حالا این وجه خلاصش این شد که ما اگر بیایم تو حکومت معایب خودمون رو نمیتونیم ببینیم، اگه بیرون باشیم معایب حکومت رو میتونیم ببینیم و تذکر بدیم. این یک. اگر بیایم تو حکومت مبارزه با ما و حکومت رو به عنوان مبارزه با دین تلقی میکنیم و خود این ضربه میزنه به دین. اگر کسی بگه آقا حالا که حکومت اسلامی شد هر کسی هر انتقادی بکند، این از باب مبارزه با دین تلقی میشه. در نتیجه برای این که اون مطلب اولی که ما اشکالات رو بگیم، فساد رو از بیرون نگاه کنیم و خب تا یه حدی حل بکنن مسئولینی که هست، هر کسی که مسئوله، برای اینکه او حفظ بشه، نیاییم این کارو بکنیم که این فسادش از او بیشتر باشه. خب ببینید، اولا ما وقتی به آیات قرآن مراجعه میکنیم، از وقتی دین آمد بین مردم، اختلاف بین مردم ایجاد شد. یعنی یه عده‌ای دنبال متامع دنیوی بودن، با دین مبارزه کردن، یه عده‌ای حق رو قبول کردن، دو گروه شدن، یه گروه حق یه گروه باطل. آیاتی که دلالت داره که شما بعد از اینکه علم به واقع پیدا کردید بینتون اختلاف شد، نه اینکه حالا خود دین ماهیتا اختلاف ایجاد کرد، دین موجب سعادت انسانه، ولی بالاخره هوا و هوس‌های نفسانی، مطامع و شهواتی که انسان داره نمیگذاره عمل به حق بکنه. خب بگیم حالا اگر چنین چیزی شد، بیایم بگیم خب شارع بهتر بود دین رو نمی آورد. دو، هر پیامبری که آمد یک مدعی نبوتی هم در طول تاریخ پیدا شد. الان هم در زمان ما قبل و بعدش مدعی مهدویت ما داریم. بگیم خب شارع که می دونست مدعی مثلا جعفر کذاب داریم ما، یا مثل او افراد زیادی مدعی های زیادی داریم ما، خب از اول کسی رو نمیفرستاد، پیامبری رو نمیفرستاد، میشه اینا رو ملتزم شد؟ خب طبع این قضایا اینه که عرض میشود که وقتی یک بارانی میباره یه قسمتی هم سیل جاری میشه، اما این موجب احیاء زمینه، موجب احیاء نفوسه، احیاء مردمه، اما خب یه قسمتی هم سیل جریان پیدا میکنه. بیایم بگیم که خب حالا این در تکوینش هم همینطوره. یعنی اساسا این فکر غلطه که یه امری که مما لابد منه اگر مبتلا به معایبی باشه بگیم به خاطر اون معایبش نباید عرض می شود که این کار انجام بشه. خود ارسال رسول، انزال کتب، خود فرستادن دین برای بشر این چنینه. خب این همه جنگ ها، خب اگه الان در زمان ما مسلمون و غیر مسلمون فرقی نداشتن، همه یه مذهبی داشتن، همه لا مذهب بودن اصلا، شاید خیلی از دعواها واقع نمیشد، نزاها واقع نمیشد. بیایم بگیم خب چون اسلام اگر آمد جهاد درش مطرح میشه، جنگ درش مطرح میشه، خون و خونریزی درش مطرح میشه، از اول خدا این اسلام رو نفرسته برای بشر؟ باز این چیزاییست که نقضیه. خب آیا مرحوم آخوند خودشون توجه نداشتن که قضاوت جزء مناسب مسلمه فقیهه؟ حالا حکومت رو بگیم نه، این استدلال اقتضا میکنه فقیه قضاوت هم نکنه، برای اینکه اگر بره تو مسند قضاوت، فرض کنید حالا در حکومت ها، حکومت زمان پهلوی یا قبلش، اگر می آمد می کنه قضاوت رو فقط بدیم به روحانیت، اینا قضاوت بکنن، بگیم نه، اگر روحانیت بره تو این منصب تشکیلاتی قضاوت، عرض می شود که دیگه نمیتونه معایب رو نگاه کنه و دیگران هم بخوان باش مخالفت بکنن، چه میشه؟ حرفای خیلی عوامانه به نظر من. حالا من میگم چون میدونم آخوند نفرموده این مطلب رو. خب پس شما باید ملتزم بشید، قضاوت نباید مطرح باشه، نباید، یعنی باید یه از مناسب فقیه قضاوت نیست. اون وقت حالا نقل کلام میشه به این که خب شما در حکومت معصوم چی میگید؟ مگه در حکومت امیرالمومنین علیه السلام بالاخره امیرالمومنین 4 سال خورده ای حکومت رو پذیرفت؟ خب حضرت نمیتونست. و چه جنگ ها که به وجود آمد، یعنی جنگ هایی که در زمان امیرالمومنین به وجود آمد، در جنگ های داخلی قاسطین و مارقین و ناکسین، اینا که در زمان اولی و دومی و سومی شونش واقع نشد و امیرالمومنین میدونستن این جنگ ها به وجود میاد، خب بگیم پس چرا حکومت رو پذیرفتن؟ غیر از این مطالب اینجا 2 تا نکته دیگه وجود داره که حالا یکیش مترتب بر دیگریه. یک نکتهش این است که این مطلب کشف از این میکنه معنای حکومت دین برای گوینده روشن نشده. یعنی حکومت دین رو هم مثل سایر حکومت‌ها در عرض اونها قرار دادیم، تو حکومت‌های دیگه فساد به عنوان نهادینه و رسمی درش مطرحه، فساد رسمیه درش، یعنی اون کسی که قدرت داره فساد میکنه، ظلم میکنه، تعدی میکنه. اما بس این حکومت دین که همه حرفا در همینه، کسی که میگه حکومت دین، میگه اگه دین بیاد همه زوایای جامعه یک معیار روشن دینی پیدا میکنه، وقتی دین بیاد عرض میشود که احقاق حق به نحو کامل باید بشه. یعنی این معنای حکومت دین، البته نمیگیم تا حالا واقع شده، تا حالا 40 و چند سال از انقلاب ما که گذشته هنوز آقایون به شما عرض بکنم هنوزم در برخی از بدنهای این نظام قوانین زمان پهلوی داره پیاده میشه، همون قوانینه یا همون روشه، ولی اینکه خب ای تلاش شده حل بکنن، به تدریج هم دارن حل میکنن، ولی هنوز برخی از اون قوانین داره پیاده میشه، برخی از تشکیلات از جهت شکلی همون تشکیلاته. ولی ما میخوایم اینو عرض کنیم، وقتی میگیم اسلام حکومت دارد، حکومتش میگیم حاکمش خودش باید در حد افراد متوسط جامعه زندگی کنه. این یکی از شرایطش اصلا که امیرالمومنین فرمودین رو و عمل کرد به این. حاکمش باید در تقوا با تقوا ترین مردم باشه، در عدالت با عدالت ترین مردم باشه و سایر شرایط. این از حاکم اصلیش. بعدم میگیم هر جا دین هر حرفی زد او معیاره، در همه امور، تو امور فردی، تو امور خانوادگی، تو امور اجتماعی، تو امور اقتصادی، امور هر چی، دین چی میگه، خدا چی میگه. اگر میخوایم جنگ کنیم تو حکومت های دیگه اول 2 تا 4 تا میکنن که با این جنگ فلان بخش از زمین دشمن در اختیار ما قرار میگیره، چقدر ما اسیر میگیریم، چقدر غنایم پیدا میکنیم. اما در اسلام اگر جنگ برای رشد توحید باشه اجازه داده شده، فقط برای همین. ما اگر بیایم معنای حکومت دین رو درست تصویر بکنیم و تصور کنیم، نوبت به این حرفا نمیرسه. حکومت دین درش فساد نیست، بله مجریان درش فساد وجود داره، ولی خود حکومت دینی که بر اساس دین هست او درش فساد نیست، او در همه چیزش نهایت دقت شده، در حتی مصرف بیت المالش. ولی خب حالا یه کسی میاد متصدی میشه این کارو نمیکنه. این نباید این حکومت دین اشکال داره. پس اگر معنای حکومت دین رو ما درست بفهمیم، ببینید حکومت دین همون بود که در اون آیات خوندیم که ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل، حالا مضمون آیه این بود که اگر مردم تورات و انجیل و ما انزل الیهم رو بیان پیاده کنن، برکاتی از آسمان و زمین بر اونها نازل میشه. این خب حالا یه معناش این است که خدا ابواب رحمتش رو گسترده تر میکنه وقتی حکومت دین باشه، اما یه معناش هم این است که وقتی دین بیاد به میدان، هر چیزی بر معیار دین شد، این اصلا دیگه درش فساد وجود نداره. این عین حق، عین سلامت، عین صلاح، غیر از صلاح چیزی نیست. از تصرف در اموال، از دخالت کردن در امور جامعه، دخالت کردن در امور مردم، باید همش به معیار دینی باشه. دیگه نوبت به این حرفا نمیرسه. ما اگر حکومت دین رو بیایم مثل سایر حکومت ها قرار بدیم، خب این شبهه، جای این شبهه وجود داره. پس جواب اصلی ما از این مطلب دوم این است که شما حکومت دین رو درست تصویر نمی کنید و میاد این مطلب رو در اینجا ذکر می کنید. اون وقت در همین حکومت دین النصیحت و لعیمت المسلمین وجود داره. یعنی یکی از واجبات بر هر انسانی این است که نسبت به مسئولین، حتی نسبت مسئول درجه اول کشور، اگر یه وقت انتقادی داره، یه وقت نصیحتی داره، او رو داشته باشه. حالا این النصیحت و لعیمت المسلمین رو بعضی ها یه جور دیگه معنا میکنن، اون معناش عرض میشود که دلسوزی برای ائمه مسلمین و این است که انسان همراهی بکنه با ائمه مسلمین. ولی خب غیر از این ادله دیگه هم داریم. ببینید لا یحب الله لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم، این یعنی یه اطلاقی داره. این فرق نمیکنه تو حکومت دینی باشی یا غیر دینی، اگر به کسی ظلم شد این میتونه فریاد بزنه. هیچ وقت حاکم دین نمیگه اگه در حکومت دینی به تو ظلم شد تو سکوت کن، تو حق نداری حرف بزنی. این اطلاق لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم هم موارد فردی رو میگیره، هم موارد حکومت رو میگیره. یعنی میخوام در مطلب دومی که میخواستم بگم، در به دنبال مطلب اول، از خاصیت‌های حکومت دینی این است که اون مسئول درجه اول اجازه دهد هر کسی هر انتقادی داشته باشه، البته انتقاد صحیح، اونم نه به قصد توطئه. یه وقتی هست یه کسی یه مطلب صحیحی را میخواد بگه، میره در یک جمعی به قصد تضعیف میگه، خب او باید باش برخورد بشه باز. ولی به قصد اصلاح، مطلب باید صحیح باشه، به قصد اصلاح هم باشه. اون تعبیری که امیر المومن علیه السلام داره که من فوق شما نیستم، ان اختع، فوق ان اختع نیستم، اگر یه جایی دید من دارم خطا میکنم به من بگی. اینه، این حکومت دینی اینه. حالا اونجا ما میگیم امیرالمومنین به عنوان معصوم که خطا درش معنا نداره، ولی حضرت میخواد یاد بده که حاکم دین اینقدر فضا رو برای جامعه باز میگذاره.
اصلا از ممیزهای حکومت دینی با سایر حکومت ها همینه. سایر حکومت ها یک اختناق، کسی حق حرف زدن نداره، کسی حق هیچی، باید فقط تبعیت کنه. اما شما الان ببینید امروز رهبری معظم ما دام ذله، دانشجوها میرن در خدمت ایشون، میرن پشت تریبون تندترین مطالب رو به ایشون میگن و صدا و سیما هم پخش میشه. بله یه سری افراد به قصد توطئه میان یه مسائل رو مطرح میکنن، خب اونجا عقلم میگه باید با اینا برخورد بشه. یه وقتی بحث ولایت فقیه بود، من به یکی از آقایون گفتم خب بحث ولایت فقیه رو شما داشته باشید، گفت خب حالا اگه به این نتیجه رسیدم که ولایت فقیه ثابت نیست کن، خب برسید. شما اگه هنر دارید دو تا شبهه اضافه بکن، اون وقت وظیفه اونایی که موافقه با ولایت فقیهن بیشتر میشه که اینا رو جواب بدن و در نتیجه این محکمتر میشه. اما اگه شما شبهات رو مطرح نکنی، دیگران هم مطرح نکنن. حتی من یه وقتی یادم هست این مطلب رو در زمان مرحوم والدمون در یکی از جلساتی که خدمت رهبری من رسیده بودم، اون موقع تازه زمزمه هایی از دانشگاه بلند شده بود برای مسئله ولایت فقیه. من به ایشون عرض کردم که آقا این اختصاص به دانشگاه نداره، تو حوزه علمیه ما هم افرادی هستن که یا منکرن یا شبهه دارن. گفتم خدمت ایشون آقا شما دستور بدید واقعا هم در حوزه ها هم در دانشگاه ها کرسی هایی و جلساتی برای بررسی مسئله ولایت مطلقه فقیه برگزار بشه، هیچ اشکال نداره. یک کسی بیاد بگه آقا من منکرم به این دلیل به این دلیل به این دلیل. ولی ببینید گفتن تا گفتن داریم، اگر کسی به قصد تضعیف نظام موجود بخواد این کار رو بکنه، این خب همه اونایی هم که ولایت فقیه رو قبول ندارن، فقهایی که ولایت فقیه رو قبول ندارن میگن حرامه. اونایی که مسلکشون اینه که از جهت فقهی ثابت نیست میگن آقا تضعیف این نظام حرامه. خب اگه یک کسی این رو به قصد تضعیف بخواد مطرح بکنه، اما اگر کسی نه بخواد بحث علمی بکنه واقعا برای شبهه است، این شبهه رو مطرح کنه و دیگران طرفداران نظریه ولایت فقیه بیان این شبهات رو جواب بدن، به قول مرحوم شهید مطهری میشه شک مبارک، یه شک مبارکی میشه این. من میخوام اینو عرض کنم، پس این ما غیر از اون جوابهای نقضی که عرض کردیم که آقا خود دین بعد از این، قرآن میگه بعد از این که دین آمد و اینها علم به دین پیدا کردن اختلاف پیدا کردن، مختلفو فیه الا بعد، بله این تعابیر در آیات متعدد وجود داره. خود ارسال رسول، خدا میدونه از مدعی نبوت زیاد میشه ولی باز رسول فرستاد. خب مسئله قضاوت رو که مسلم از قضاوت خود آقایون میگن قاضی باید مجتهد باشه، خب مجتهد غیر از روحانی کیه؟ غیر از طلبه، به حسب ظاهر و غالب داریم عرض میکنیم. خب بگیم آقا چون اگر یک طلبه و روحانیت بره قضاوت دست بگیره این اشکال برش وارد میشه، پس باید این تکلیفی که واجب کفایی یا واجب عینیه کنار بگذاره و اینا کنار. اما دو تا نکته مهم ما در جواب داریم. یک، شما حکومت دین رو درست تصویر نکردید. اصلا آقایون ما که میگیم دین حکومت بکنه، اون جهت اقتدارش فقط نیست که بگیم دین اقتدار داشته باشه، که اونم یک جهتش البته، اما وقتی دین میاد حکومت میکنه با توجه به خاتمیت و جامعیت دین، که دین در هر زمینه‌ای یک دستورات کلی داره. خب شما ببینید دین میاد ازش یک فتوا در میاد که تولید سلاح‌های کشتار جمعی حرامه. خب این چقدر تو دنیا خیلی ها رو متوجه اسلام و علاقمند به اسلام هم کرد، ولی این دین میاد، وقتی دین میاد یا اینجا حق اینه، عدالت اینه، معیار اینه در همه ابعاد، پس دین جز اصلاح هیچی نداره. دین نمیاد افساد بکنه و فسادزا باشه. دین فسادزا نیست. بله ممکنه مجری فسادزا باشه، اما دین رو باز من مکرر گفتم، خب حالا اگر دیم مجریانی اشتباه کردن، خطا کردن، فساد کردن، ما بیایم بگیم آقا دین حکومت نداره اصلا، این یک. و مطلب دوم همینه که این نوع حکومت انتقاد رو واجب میکنه. حکومت دینی است که میگه عقلا و مردم برایشون واجبه هر جا دیدن هر مسئولی داره خطا میکنه فریاد بزنن. خب این حکومت دین داره میگه، هیچ حکومت دیگه چنین مطلبی رو نداره. این هم راجع مطلب دوم، تو مطالب بعد انشاءالله. چیا؟ همش جواب دادیم دیگه. هان اون نکته عرض وقت گذشت، ما هم این عرض کنم در جلسه گذشته ما گفتیم که حکومت‌های دیگه درش اقتضای حکومت، یکی از جواب‌هایی که دادیم گفتیم از فرق‌های بین اسلام و غیر اسلام، اسلام از اول منادی حکومته و یکی از مسائل مهم، حالا امام که میگن اسلام یعنی حکومت، ولی بالاخره یکی از مسائل مهمش اینه. عرض میکنم که بعضی از آقایون فرمودن که آقا در عهد عتیق یهودی ها اونا تقریبا دائیه دار حکومت هن و عباراتی رو برای من فرستادن از عهد عتیق تورات، مثلا اونجا آمده که چون به شهری نزدیک شوی تا با آن نبرد کنی پیشنهاد صلح کن، اگر پذیرفت و دروازه های خود را به رویت گشود همه قومی که در آن هستند باید از برای تو بیگاری و کار کنن، یعنی تو همه رو در مهمیز خودت قرار بدی و زیر یوغ خودت قرار بدی و تو حکومت کنی. یعنی یهود هم ادعای حکومت بر دنیا رو داره، الان هم صهیونیست‌ها هم مثلا بر همین اساس دنبال حکومت بر دنیا هستن. حالا ببینید اینا معلوم نیست که اون متن اصلی دینی باشه، ما اون حکومتی که داریم میگیم حکومتی است که تمام احکام دین معیار باشه. و اینا تو این از این عبارات، یا مثلا در یه جای دیگه این است که باید پادشاهی بر خود برگماری که یهوه خدایت برگزیده است، یعنی تو زیر بار کسی بری که او منتخب خدا باشه. کسی از میان برادرانت رو همچون پادشاه برخیش برگمار، پادشاهی بیگانه را که برادر تو نباشد بر خود نسب نتوانی کرد. یعنی یه چیزی شبیه همین که حالا ما در قرآن هم داریم، حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اونجا هم در تورات آمده که غیر یهودی و غیر کسی که از برادران یهودی ها هستن نباید سلطه بر یهود داشته باشن. ولی اگر اینم فلجمله در متون دینی قبل هم باشه که هست فلجملشم، چون و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، او همین دلالت رو داره، ولی اسلام این نحوه حکومتی که اسلام بیان کرده با این خصوصیات ظاهرا تو مذاهب دیگه نبوده. و صلی الله علی محمد و آله.